صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آقای با آقای ساکتی آره نه بگید بچه ها اگر بچه دیگه هم بودن مشکل نیست بگید.
آره
سیاهی هم
زیایی
اشکال
نمازی
هم میریم املت میخوریم دیگه نه نه بگید بیا حالا هرکی میخواد بیا میاد بگید بیا خب بسم الله الرحمن الرحیم یه صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
چی؟
جواب اولا
بله آقا دیروز من فقط بگم اشتباه برداشت نشه بعضی رفقا شاید من خیلی گذرا گفتم اشتباه برداشت نکرده باشم مرحوم نائینی نکته ای که برای تقدم حاکم بر محکوم میگه نظارت نیست و چرا حالا ممکنه وجهش این باشه که ایشون اصلا حاکم محکوم رو متنافی نمیبینه که نیاز به اثبات مفسریت داشته باشه و به خاطر نظارت طولیت مفسریت بیا تبیین بکنه چرا حاکم با اینکه از هر از محکوم نیست هم بتونه مقدمه بر محکوم باشه پس بچه تقدیم چیست؟ بچه تقدیم اینه که این داره در مورد موضوع صحبت میکنه همین ریشه ای بودن سبب تقدمه مرحوم شیخ انصاری هم در حکومت ولو اومده فرموده حکومت تفسیر و تبیینه و نکته تقدمش اینه ولی در تقدم اصل سببی و مسببی فرموده که به خاطر حکومت سببی بر مسببی مقدمه بعد میگیم چه ربطی داره مگه سببی مفسره میگه نه در مورد موضوع صحبت نه در موضوع دلیل مسببی صحبت میکنه ها این که میشه نظاره در مورد ذات موضوع اینا رو توضیح دادم و این ظاهرش اینه که بالاخره شیخ همین تقدم از این باب تقدم رتبی را قبول کرده ولو در حکومت این رو نفرموده خب این حرفا رو ما زدیم ولی نگفتیم شهید سر تبیینش از مرحوم نائینی این است که نکته تقدم اینه که چیزی که ریشه ای باشه مقدم است و کذا و کذا اینا نسبت نداریم به شهید سر رو شهید سر که اشکال میکنن میگن مرحوم نائینی اگر الربا محرمان رو ربایش رو ربایه اگر الربا محرمان رو ربایش رو ربایه واقعی میگیره وجهی برای تقدم لاربا بین الوالد و ولده بر عربا محرمان از باب حکومت نیست الا اینکه نظارت رو ثابت کنی و نظارت هم ثابته چرا؟ چون شاره که بیکار نبوده ما هم بیکار نبودیم که بیاد به ما بگی که ربا نیست بین والد و ولد لغوه هدف لاربا بین الوالد و ولد اینه که حکم معروف رباران حداقل حکم معروفش رو نفی کنه پس ناظر به دلیل عرب و محرمانه نظارت اینجور ثابت میشه ولی اگر نظارت ثابت نشه تقدم وجهی نداره اگر عرب و محرمان رو ربا اعتباری میگیرید لاربا بین الوالد و ولده اصلا وارده حاکم نیست که فلذا مرحوم شهیست به مرحوم نائینی اشکال میکنه امر دائره بین این است که این دلیل الربا محرمان وارد باشد که اگه وارد باشه منافی هم نیست واقعا همونجور که مرحوم نائینی فرموده منافاتی هم وجود نداره میشه ورود حکومت نیست که اگر بخواد حاکم باشه چرا مقدم باشه این توضیح میخواد و توضیح نظارته دقت میکنی اشکال میکنه نمیگه نه حرف نائینی ما قبول داریم و تفسیرش اینه که این تقدم رتبی داره و فلان داره نه حرف مرنائینی اینجور توضیح داده و نه این توضیح رو قبول کرده هیچ کدوم منتها ما گفتیم مرحوم نائینی مبناش اینه خب با این مبنای مرحوم نائینی حکومت مفهوم بر تعلیل موجه میشه چرا؟ چون درسته حکم تعلیل نفی علمیته همونجوری که حکم مفهوم اثبات علمیت بود و حکم ها هم راستاست پس نمیتونه حکم ها در طول هم باشه و یکی مفسر دیگری باشه، ولی این یه توضیح از حکومت را رد کرد. توضیح مرحوم ناینی رو که رد نکرد. مرحوم ناینی میگه موضوع دو دلیل فرق بکنه، من میتونم حکومت رو توضیح بدم، لازم نیست محمول ها در طول هم و مفسر هم باشه. موضوع چیه آقا؟ موضوع در تعلیل چیه آقا؟ ظنه. خب اون دلیل مفهوم که داره میگه علم است، خبر عادل علم است، داره عملا در موضوع این خدمت شما شد که تحلیل که میگه زن علم نیست دخالت میکنه و همین برای حکومت کافی. منطقه ما عرض کردیم ایشون یک کلمه اینجا داره، اینو دیگه ما گفتیم، نمیگیم که حالا مثلا توضیحش از مرحوم ناینی اینه که حکومت این بود فلذا اشکال ما وارد نبود، بیایم یه اشکال جدید بکنیم، که ما میگیم شاید در ارتکاز ایشون هم بوده که یه کلمه اینجا ایشون داره که وقتی ما در تعلیل داریم که آره زن علم نیست، این علم نیست نشون میده و تأکید میکنه که زنی که موضوع زن چیه؟
وجدان.
این تأکید میکنه که موضوع زن نه وجدان. اگر تأکیدم نمیکرد ممکن بود ما بگیم زن وجدانی برداشت میشه، ولی نتیجهش اینه که دلیل تعلیل نمیتونه وارده بر ببخشید مفهوم نمیتونه وارده بر این تعلیل باشه، چون زن وجدانی رو که دست نمیزنه. ولی حاکم میتونست باشه. چرا؟ چون درسته موضوع به حسب ظاهر زن وجدانیه، ولی تفسیر ناپذیر، یا بهتره بگیم چون مرحوم ناینی حالا تفسیرم اصرار نداره، بهتره بگیم دخالت ناپذیر نیست. وقتی عرف ببینه یه دلیلی داره میگه خبر عادل علم است، این یکی داره میگه زن معتبر نیست، ها زن معتبر نیست، خب این رو چیز میکنه، مقدم میگیره، چون در مورد موضوع داره، ذات موضوع داره حرف میزنه، این دلیل تعلیل رو مفهوم رو مقدم میگیره. این کلام مرحومانی، ولی این مال جاییه که تأکید بر نه ظهورا، تأکید بر وجدانی بودن موضوع به نحوی که این تأکید سبب بشه سخت بشود دخالت به واسطه اعتبار و به واسطه خطابات در موضوع این خطاب کرد، این اتفاق نیفته. یعنی اگر چه بسا عرف برداشت کنه به ذهنش بیفته وقتی داره تأکید میکنه متکلم برای اینکه این زن موضوع من زن وجدانی است، یعنی تدخل در این با خطابات دیگه ای من اتفاق نمیافته دیگه، این عملا نفی اون تأثیر دلیل حاکم میکنه. و گفتیم این نتیجتا میشه جواب مرحوم ناینی حتی با ذهنیت و مبنای مرحوم ناینی که ایشون با یک کلمه اشاره کرده که موضوع زن وجدانی میشه وقتی محمول علم اعتباری بوده باشه. معنی نداره ما بگیم زن اعتباری علم اعتباری نیست، مسخره است که، بگی زن وجدانی علم اعتباری، تأکید برای اینکه موضوع زن وجدان. حالا شما اگه این حرف رو نپذیرید چی گفتین؟ بگید آقا اینا که تحلیلایی که شما میکنید عرفی اونقدر نیست که عرف تأکید بر اینکه زن وجدانی است بفهمه و محکوم یعنی در حقیقت محکوم بودن این کلمه نافی داشته باشه، محکوم بودن این خطاب نافی باشه. اگه این همچین حرفی بزنید خب اون اشکال قبلی و اصلی و اول ما برمیگشت، خب بله این مطلب درسته، ولی در کلمات مرحوم ناینی هم این اشکال پیش میاد که آقا شما گفتید که مفهوم داره چی میگه؟ مفهوم حاکمه. چرا؟ چون داره میگه که حجت است و حجیت چیزی نیست جز جعل علمیت. حتی اگه بگیم عرفن و عقلان حجیت جعل علمیته، نه عقلا، عرض کردم ایشون میگه عرفن هم حجیت جعل علمیته، ما اینو قبول میکنیم، ولی بالاخره تحلیلی ولی عرفی هم باشه. بعد بیاید بگید آقا پس دلیل که میگه به خبر عادل عمل کن ای حجت است ای جعل علمیت شده است، پس منافاتی نیست بین این تعلیل و اون مفهوم که به خاطر وجود این تعلیل اصلا مفهوم شکل نگیره، اصلا احساس منافات هم نمیشه. میگیم این تعلیل ها باعث میشه احساس منافات هم نکنه؟ اگه واقعا باعث میشه این دفاع ما مسئله صد درست، چه فرق میکنه؟ اگه این تعلیل ها واقعا عرفیه مؤثره ها، این اشکال شای صد دفاع میشه. اگه مؤثر نیست که ما هوال حق، خب از اول مفهوم شکل نمیگیره، اون کلام مرحوم اصفهانی و اینا که وقتی ما تعلیلی داریم که مخالف مفهومه، اصلا مفهوم برداشت نمی شود. احساس منافات اینجا هست. نگید حاکم و محکوم احساس منافات ندارن، ما قبول داریم، ولی به شرطی که وضوح عرفی داشته باشه این حاکم بودن، درسته؟ به این شرط. ولی بخوای حکومت رو به ضرب و زور درست کنی، به تحلیل درست کنی، چرا احساس منافات هست و این احساس منافات باعث میشه اصلا حدس مفهوم زده نشه. این شد ماحصل بحث. اما کلام مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال به استدلال با آیه، استدلال با آیه بر حجیت خبر واحد بر اساس مفهوم شرط، اشکالش این بود که این مفهوم شرط معارضه داره با تعلیل. این تعارض رو دو جور خواستن جواب بدن، اخصیت حکومت نشد، جواب داده نشد. جواب سوم رو ایشون از مرحوم آخوند ذکر میکنه و مسکوت میگذاره و جواب سوم اینه که هیچ معارضه ای نیست. چرا؟ چون جهالت در فتبینو انتوسیب و قومون به جهاله به معنای چیه؟ سفاهته. یعنی داره میگه سفاهت نکنید. حالا گفتیم فتبینو انتوسیبو یعنی فتبینو لعلا توسیبو که معلومه تعلیله، یا فتبینو متعلقش انتوسیبوه، مواظب باشین اتفاق نیفته. چون عرف مترقبه، منتظره که جهالت رو به معنی نکته و دلیل عدم عمل و عدم تحرک برداشت بکنه، فلذا این تعلیل میفهمه، حتی اگه متعلق تبینو باشه بالاخره تعلیل میفهمه. و این تعلیل چیه؟ میگه سفاهت نکنید. نکته ریشه ای اینه که سفاهت نکنید. خب سفاهت نکنید چه منافاتی داره با خبر عادل عمل بکنید؟ منافاتی نداره که. وقتی منافاتی نداره پس ما خبر عادل عمل بکنید را میتونیم بلا معارض اخص بکنیم. خب خود مرحوم شهید صد این جواب رو در بحوث قبول نکرده. به این چند جواب داده میشه، حالا همش مطالب ایشون هم جواب ایشون هم نیست، سه جواب میشه ذکر کرد رفقا بگن. سه تا جواب به این کلام مرحوم آخوند که میگه چی؟ میگه تعلیل داره میگه سفیهانه عمل نکنید و این منافات نداره با حجیت خبر عادل، با عمل کردن به خبر عادل. عمل به خبر عادل که سفیهانه نیست، فلذا مفهوم ثابت میماند. عمل به خبر عادل بکنید هنوز بلا معارضه میشه استفاده حجیت کرد. کلام مرحوم آخونده، دفاع مرحوم آخوند از مفهومه. حالا ما گفتیم سه تا بحث کفایی چون تازه بوده، سه تا جواب ما به این گفتیم میشه داد. رفقا کفایی ها بگن دونه دونه به ترتیب بگید. نه، اول اینکه ادعا شده که جهالت به معنای این که شما میگید
نیست.
این ادعای اول، جهالت اصلا به معنای این که شما میگید که سفیهانه رفتار بشه و فلان و اینا نیست، بلکه به این معناست که بدون علم رفتار بکنید. شاهدش اینه که روایات، استعمال جهالت در روایات رو میارن، میگن ببینید موارد متعددی در روایات به کار رفته جهالت و عدم علم اراده شده. بعید هم نیست واقعا عدم علم اراده شده باشه. شما روایات رو ببینید، سرچ کنید ببینید، اینا هیچ بایی نیست. شاهدی نه یاده نه تو همین بس نه 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 عرض میکنم آره خودتون برید ببینید، ببینید که واقعا همینطور. منتها این جواب ما میگفتیم چی آقای هاشمی؟ چی میگفتیم در موردش؟ میگفتیم ظرف استعمال در آیات با روایات ظاهرا متفاوت باشه. شما آیات رو اگر برید جهالت رو توش ببینید، هیچ بعید نیست که کسی بتونه ادعا بکنه جهالت به معنای چی آقا؟ صرف عدم علم نیست. حالا ما میگفتیم عدم علم مع تقصیره نه، یک دو تا آیاتش هم گفتیم، حالا باز برید خودتون ببینید، فرصت نیست. به نظرم من اینجور میام، جهالت در قرآن عدم علم محض نیست، عدم علم مع تقصیرنه. حالا به یه معنا سفاهت میتونید تعبیر کنید. نه برید ببینید روایاتش، ببینید اینجور نیست. حالا برید ببینید خدمت شما عرض شد که بعدم تعبیر جهالت رو ببینید. آره نمیخواد ماده شو ببینید، همین تعبیر رو دقیقا ببینید که ممکنه تأثیر داشته باشه در معنا دیگه. اما این جواب اول. جواب اول پس اینه که جهالت معناش اینه که شما میگی نیست، نیست محکم. جواب دوم اینه که فولا اقل من الشک، ممکنه جهالت به معنای سفاهت باشه، ممکنه نادم علم باشه، برای ما محرز نیست. پس ما احتمال میدیم جهالت در عصر آیه به معنای عدم علم بوده باشه، پس احتمال میدیم مفهوم معارض داشته. احتمال معارض اگه منفصل باشه مخل نیست به حجیت، یعنی شما یه خطابی داری ظهورش رو احراز کردی، یه دلیل منفصلی نمیدونی معارضش یا نه، اینجا میتونی به اون خطاب اول اخذ کنی. ولی اگه متصل باشه اصل ظهور تصدیقی خطاب روشن نمیشه و اینجا دیگه نمیتونی به خطاب اخذ کنی و اینجا متصله. اینجا تعلیل به مفهوم متصله. شمای مرحوم آخوند که جوابای دیگر قبول نکردید، یعنی فرض کردید اگر جهالت به معنای عدم علم در عصر آیه باشد مفهوم معارض متصل دارد. پس صرف اینکه ما احتمالم بدیم جهالت به معنای عدم علمه، کلام شما نقض میشه. البته مرحوم آخوند به نظرش محرز جهالت به معنای سفاهته. خب بر فرض محرز بودن، بذارید تموم بشه بعد. بر فرض محرز بودن چه اشکالی میشه کرد؟ بر فرض محرز بودن، یعنی بر فرض جهالت یعنی سفاهت، چه اشکالی میشه با مرحوم آخوند کرد؟ چی بود آقای رحیمی؟ نه اونو راست میگی، باید مطرح میکردم یادم رفت، بذارید بعدن. اشکال سومو بگید. این
اونم سفیهانه، میتونه سفیهانه باشه.
کی گفته خبر عادل عمل به سفیهانه نیست؟ این از کجا میگید؟ چون سیره داریم بر عمل به خبر عادل. خب برید به سیره استناد کنید، چه سراغ آیه اومده؟ خبر عادل وثوق‌آور رو میگید. خب خبر عادل وثوق‌آور رو که همه قبول داریم، خبر عادلی که واقعا شک در صدورش باشه، یه نکته‌ای سبب شده وثوق پیدا نشه، واقعا شک داریم که این صادر شده یا نشد، اینو داریم بحث میکنیم. خبر عادل وثوق‌آور که واضحه، نیاز به آیه نداره. خبر عادل مشکوک و صدق، اینو داریم بحث میکنیم. این عمل بهش سفیهانه نیست اول کلام. بله اگر سیره باشد به خبر عادلی که مشکوک است، شاید بگید اغلا این رو سفیهانه نمیدانن، به شرطی که سیره رو احراز کنید که اونم میشه استناد به سیره. فوقش این که این آیه شما میگید که مخالفت با سیره نکرده، حالا شاید به تقریر کمک کنه، بیش از این نیست، ولی بر ما محرز نیست که خبر عادل خدمت شما شود که سیره داشته باشه عمل بهش. خبر عادل مشکوک مزنون محرز نیست که، وقتی احتمال عدم صدور در خبر عادل هست محرز نیست برای ما سیره داشته باشه، حداقل محرز نیست. اگه محرز نباشه که سیره نداریم، لا اقل محرز نیست که سیره داریم. پس نمیتونیم بگیم این سفیهانه نیست، چون اغلا دستپاشو میلرزه نمیتونن عمل کنن، پس سفیهانه میدونن این عمل را وقتی دستپاشو میلرزه. ممکن بود به این اشکال جواب داده بشه اغلا وقتی دستپاشو میلرزه درسته عمل نمی کنن، ولی سفیهانم نمیخوانند این عمل را، یعنی اینقدر باید اوضاع این کار خراب باشه که بهش بگن کار سفیهانه، اینقدر خراب نیست. درسته که گفتیم این دفاع هم دفاع درستی نیست. چرا؟ چون جهالت حتی اگر به معنای عدم علمم نباشه به این معنا نیست که شما علم نداری، عذرم نداری، سیرم نداری، بازم عمل جهالت نیست، چون جهالت سفاهت و سفاهت یک درجه بالایی از مضمونیت. انصافا معناش این دیگه نیست، یا لاقل محرز نیست این باشه، حداقل مشکوکه. جهالت اگر عدم علمم نباشه، مطلق عدم علم هم نباشه، عدم علمیست که شما بر اساس این عدم علم مش میکنی بدون اینکه عضو داشته باشی، بدون اینکه سیره و غلابرون باشه، نه اینکه واقعا عدم علمی که با تعبیر عیناً با تعبیر سفاهت به این درجه از مذمومیت باشه. خب این از کجا آخه؟ اینو چجور احراز کردید شما آخه که جهالت معناش اینه؟ فلذا النتیجه، جهالت لااقل محتمل است، که لااقل به این معنا باشه که علم نداریم ولی وجهی هم برای عمل نداریم، سیره نداریم، عذرمون صابه نیست. و همین که این احتمال وجود داشته باشه که در اصل نص چنین معنایی داشته باشه، معارضه با مفهوم نسبت به خبر عادلی که مشکوک و صحه است، نسبت به چه؟ نه نسبت به خبر عادلی که موثوق صدوره، اونو که کارش نداره، نسبت به خبر عادل مشکوک و صحه این اشکال برمیگرده. اگر هم شما میگید نه ما میدونیم سیره هست، محرزه، سیره بوده، بر حجیت خبر عادلی که وثوق به صدورش هم حتی نیست، که خب برید به سیره استناد کنید، درسته؟ خب منتها بر ما مشکوکه، یعنی ما اینو قبول نداریم که محرز باشه سیره اوغلا. به هر حال شهید صد خودش در بحث خارجش این کلام مرحوم آخوند قبول نکرده. چرا؟ با این که شهید صد سیره عمل به خبر ثقه رو قبول داره، میگه خبر ثقه ولو وثوق به صدورش هم پیدا نشه، سیره هم سیره متشرعه هم سیره اوغلا بر عمل بهش، متشرعه رو بیشتر اصرار داره، اوغلا رو هم قبول داره که سیره متشرعه حداقل و بلکه اوغلا بر عمل به خبر ثقه است ولو وثوق نیاره. میگه مگر اینکه ظن به خلافش باشه، اینجا سیره محرز نیست. اگه ظن به خلاف داشته باشن، ولی اگه ظن به خلاف ندارن، ظن به وفاق دارن ولی وثوق هم ندارن، عرفن نمیگن میدونی، اینجا عمل میکردن متشرع میدونیم عمل میکردن، شواهدی میاره میگه عمل میکردن، اوغلام سیرش ایشون میگه همین، ولی باز جواب من خود قبول نمیکنه. چرا؟ چون ایشون میگه جهالت به معنی عدم علم. اشکال سوم ما رو نمیکنه، این اشکال رو مطرح میکنه که جهالت به معنی عدم علم، فلزا این جواب مرحوم آخوند هم صاف نمیشه و اشکال به آیه در حقیقت تثبیت میشه، تعارض تعلیل و مفهوم.
اشکال سوم از شهید نبود
چی؟
اشکال سوم الان از شهید نبود،
اشکال سوم از شهید نبود، نه بایستید ببینم اشکال سوم، نه نه سه تا اشکال هست میگم. آره حالا چی؟ حالا یه بحثی است که واقعا جهالت در این آیه بر اساس قرائن در آیه به چه معنا باید باشه. این ما بیرونی نگاه کردیم، میگیم بر اساس روایات جهالت میتونه چی باشه؟ عدم علم باشه. ولی سراغ آیات که میری به نظر میسه عدم علم من تقصیره باشه. این بحث بیرونی خودمون داشتیم، ولی تو آیه بحث کردن، بعضی گفتن جهالت معنی عدم علمه، بعضی گفتن عدم علم و اطمینانه، بعضی هم گفتن صفاحت غیر و غلایی بودن عمله، درسته؟ خب برای که تو آیه بفهمیم به چه معناست، یه چیزی که داخل تأثیر گذاره اینه که با تبینو چفتش کنه. آقا تبینو که دیگه و غلایی رفتار کنی نیست، تبینو معلوم چیه؟ تبینو یه علم پیدا کنه، لااقل اطمینان پیدا کنه دیگه، اینو که دیگه میشه ازش فرار کرد، درسته؟ حالا ما علم و اطمینان دو تیکش نکنیم فعلا، تبینو یعنی معلوم کنید. خب گفتیم هم تبینو به معنی تفحص کنید نیست، تبینو یعنی روشن کنید، ظاهرش اینه. خب روشن کنید تا یه وقتی به جهالت رفتار نکرده باشید. خب خود این میتونه قرینه بشه برای اینکه جهالت به چه معناست؟ به معنای رفتار ناآگاهانه‌ای که همراه با عدم علمه، یعنی رفتاری که همراه با عدم علمه رفتار ناآگاهانه است. درسته جهالت شاید یعنی ناآگاهانه رفتار کردن، والله که اصلا چیز میشد لغو میشد، یعنی اگه جهالت به معنی محض عدم علم بود که علم پیدا کنید تا بدون علم عمل نکرده باشید، بی‌معناست. دقت میکنید؟ علم پیدا کنید تا بدون علم عمل میکرد نمیشه که، نه علم پیدا کنید تا ناآگاهانه عمل، ولی ناآگاهانه ای که اوسع از این حالت عدم علم، از یقه ببخشید، از یقه از این حالت عدم علم باشه بعیده باشه، ظاهرش اینه که همردیفه و همسان با همون تبینوز و عدم علم. اینو به عنوان قرینه ذکر کردن که ما گفتیم شاید بتونیم اینو جواب بدیم.
صفات هم رو سازه دیگه،
افرادی دارد که یکی از افراد صفات.
عرض کردم اینو حالا ما قبول نمی‌کنیم. به خاطر که ظاهر عرفیش اینه که جهالت همسان با تبیین است.
چرا؟
حالا ما حالا نمی‌خوام بحث کنم، خودتون برید چیز کنید. ولی باز شاید قبول نکنید. چرا قبول نکنید؟ چرا؟ مورد آیه. در مورد آیه رفتار بخواد سفیهانه نباشه باید علم پیدا کنه. چون مقاتله است. خب بره جنگ رو بندازه. حالا یه عادل اصلا میومد به تو میگفت. آقا یه عادل به شما میگفت. فاسق نمیگفت. بازم نمیشد. دو تا عادل میگفت. سه تا عادل میگفت. ولی هنوز نفهمیده بودی که واقع چیه. میرفتی جنگ میکردی؟ میرفتی مسلمین رو تو جنگ وارد میکردی؟ اونا رو میکشتی؟ هیچ. خودتون تضعیف میکردی؟ هیچ معنی نداشت که. پس در مورد آیه رفتار بدون علم رفتار سفیهانه است. فلذا انطباق و همسانی وجود داره. اینجا همسانه. تبینو اینجا باید باشه، ولی تبینو نباشه رفتار ناآگاهانه است. اینجور نیست که بگیم نه تبینو نباشم ممکنه رفتار هنوز ناآگاهانه نباشه، سفیهانه نباشه، جهالت بار نباشه. نه خیر، قطعا جهالت باره. ولو جهالت به معنی سفاهت باشه، به معنی عدم علم، ناآگاهانه‌ای که از روی عدم علم باشه، به این معنی نباشه. این آیه در فضای خودش داره تکلم میکنه. در فضای آیه این همسانی فراهمه. ولی زن نمیشه تو فضای آیه از این تبیین قرینه گرفت که جهالت به معنی سفاهت نیست. و اگر با وجود این فضای آیه ما هنوز استفاده بکنیم علت مطلق عدم اقدام سفیهانه نبودنه، عدم اقدام ببخشی سفیهانه بودن، سفیهانه بودنه رفتاره، و مجوز اقدام سفیهانه نبودن عمله، اگر ما همچنان این استفاده رو بکنیم در این صورت چطور میشه آقا؟ در وا بود ما یه ساعت داشتیم داد میزدیم. در این صورت در رو ببند حد دقیقا دسته نشد. خب دیگه خوابید، دیگه خواهش برده و دور رو میدارش. خب مشخصه چی میخوام بگم دیگه. اگر باز در این صورت چنین استفاده بکنیم نتیجهش اینه که طبق تحلیل آیه رفتار غیر سفیهانه چی آقا؟ حجته. و اینجا استدلال سومه به آیه شکل میگیره. استدلال اول چی بود؟ مفهوم بود که اشکال شد، مفهوم شرط. استدلال دومی که میکنن همین مفهوم وصفی که خواهد اومد. استدلال سوم همینجا یه اشاره‌ای بکنن. استفاده از تحلیل آیه است. تحلیل آیه چیه؟ عمل سفیهانه نکنید و عمل غیر سفیهانه اشکالی ندارد، مانعی ندارد. این استدلال به تحلیل رو آیه ما بپذیریم یا نپذیریم؟ در آیه سفیهانه بودن عمل علت عدم حجیت و سفیهانه نبودن علت حجیت مطرح شده، درسته؟ چون قبلا هم عرض کردم فقط دقت کنید، فقط در آیه اینجور نیست که لزوم تبیین تعلیل شده باشه. ظاهر اینه که کفایت تبیین هم تعلیل شده، یعنی ملاک برای اینکه بدون تبیین عمل نکنید، ولی تبیین کافیه. هر دو ظاهرن مطرح شده. علت لزوم تبیین جهالت بودن در فرض عدم تبیین، علت کفایتش جهالت نبودنه. پس سفیهانه نبودن هم اگر ما جهالت باز به این معنا عرض میکنم بگیریم دیگه، سفیهانه نبودن هم علت برای کفایت در عمله، درسته؟ به این میتونه سبب حجیت باشه. اشکالش چی بود این استدلال؟
غیر وثوقی ممکن
اه... نشده.
خبر عادل غیر وثوقی هم ممکنه جهالت باشه.
حالا یه دقیقه آره اونم میگیم بعدن.
ولی اشکال همین نحو استدلال این بود که آقا جهالت نبودن علت برای کفایت تبیین ذکر شده، نه علت برای جواز عمل. علت معممه، ولی معمم برای اثبات معلولش، معلولش کفایت تبیینه. تبیین که دیگه یعنی علم. میگه هر جا کارتون سفیهانه نبود اشکال نداره، شما تبیین بکنید، تبیین کافیه. خب تبیین کافیه، نه که میتونی به خبر اگه جهالت نبود عمل بکن. ظاهر آیه این نیست که جهالت نبودن علت عمل ذکر شده، ظاهرش که علت کفایت تبیین ذکر شده. بیشتر از این که دیگه نمیشه استثار کرد. پس این استدلال که اشکال کرد، ولی استدلال دیگه ای هم میشد به تعلیل کرد. اون چی بود؟ از از مفهوم تعلیل به عبارتی، یا مخصصیت تعلیل در حیطه موضوع استفاده بشه. در بحث شهرت ما اینو مطرح کردیم، من سریع عرض میکنم دوباره که آقا یه معممیت علت داریم داخل حیطه موضوع، خارج حیطه موضوع. اصلا معممیت یعنی خارج از حیطه موضوع. میگه آقا اگر میگه آقا انار نخور چون ترشه، خب سیب ترش هم ظاهرش نگه نخوری، معممیت علت مشهور قبول کرد، درست؟ یه مخصصیت علت در داخل حیطه موضوع داریم، یه مخصصیت علت خارج حیطه موضوع. مشهور مخصصیت علت در داخل حیطه موضوع رو قبول کردن، ولی در خارج قبول نکردن. گفتیم نکتش چیه تو بحث شهرت، دیگه تکرار نمیکنیم. یعنی بالاخره نتیجه اینه که اگر بگن انار نخور چون ترشه، انار غیر ترش اشکال نداره بخوری، ولی سیب غیر ترش رو نمیتونیم استفاده کنیم که اشکال نداره، شاید اشکال داشته باشه، درسته؟ چون ظاهر علت تامه بودن هست، فلذا معممه، ولی منحصر بودن نیست. پس چرا مخصص در حیطه موضوعه؟ چون ظاهرش دیگه توجیه اشمل برای گزار است. نکتش این بود، نه منحصر بودن، درسته؟ خب پس این نظر مشهور بود دیگه. حالا پس با این ذهنیت مشهور ما نمیتوانستیم از علت بودن جهالت، ببخشید علت بودن عدم جهالت برای حجیت، علت بودن نه اشتباه، از علت بودن جهالت برای عدم حجیت، از علت بودن جهالت برای عدم حجیت نمیتوانستیم استفاده بکنیم. تخصیص خارج از حیطه موضوع رو پس نمیتوانستیم حجیت شهرت رو، ولو شهرت عمل بهش جهالت نباشد حتی، نمیتوانستیم استفاده کنیم. ولی تو خبر میتونیم، چون موضوع چیه؟ موضوع خبر فاسد نیست. فرض بگیرید موضوع خبره، یعنی اشکالی که ما به مفهوم شرط مطرح کردیم این نبود که موضوع خبره فاسق است، که اشکال یا این بود که موضوع خبرم باشه بازم شرطی محقق بعض اصالی موضوع پس مفهوم نداره، یا تعارض با تعلیل بود. موضوع رو که نبع گرفتیم، نه نبع فاسق، درسته؟ در حیطه این موضوع که نبع است، علت عدم حجیت جهالت، اگر به معنی سفاحت باشه، سفاحت معرفی شده است. در این صورت اگر یک خبری نبع هست، عمل بهش سفیهانه نباشد، باید او حجت باشد، چون سفیهانه بودن توجیه اشمل برای ظاهر اینه که توجیه اشمل برای به خبر عمل نکنید اگر او را فاسق آورد می باشد. گوش بدید، پس این شد استدلال برای حجیت خبر عادل به خاطر مخصصیت تعلیل در حیطه موضوع، نه به خاطر اینکه جهالت علت کفایت تبیین است، اون که عدم جهالت باشه علت کفایت تبیین، اون که ایراد باشه، نه به خاطر اینکه عدم جهالت علت برای عدم حجیت، ببخشید جهالت علت برای عدم حجیته، ولی مخصصیت این علت میتونه آقا ثابت بکنه خبری که عمل به جهالت نیست این حجت هست. و این شد استدلال. این استدلال لااقل سه تا اشکال، یه اشکال اینه حالا یه اشکال مبناییه که اصلا اونو من نشمردم، بذاریم کنار، که اصلا ثابت نیست که جهالت به معنی سفاهت باشه، حالا اونو بذاریم کنار. یه اشکال دیگه اینه که خبر عادل کی گفته سفاهت نیست؟ بله بهش باید سیره داشته باشه حداقل، اگه سیره نشه خبر عادلی که مشکوکه، مشکوک و صدقه، کی گفته عمل بهش جهالت نیست؟ اینم باز بذاریم کنار، اینم یک اشکال دیگر. یه اشکال دیگر میشه کرد علاوه بر اینها، اینی که ما میگیم توجیه اشمل برای، دقت کنید چی میخوام بگم، توجیه اشمل برای گزاره باید در علت ذکر شده باشد، علت باید توجیه اشمل گزاره را ذکر بکنن ها، فلذا علت در داخل حیطه موضوع مخصصه، در داخل حیطه موضوع مخصص است. این موضوعی که ما اینجا میگیم غیر از موضوع در گزاره شرطی است، اینا خلط شده. ما چه دلیلی داریم اگر متکلم داره میگه خبر اگر فاسق آوردش؟ آقا دیگه بهتر از این، برای اینکه موضوع گزاره شرطیه نبع باشه بهتر از این، خوشگلتر از این گزاره این باشه، نبع اگر فاسق آوردش تبیین کنید برای اینکه جهالت نشود. درسته؟ موضوع مسلما نبع دیگه، ولی کی گفته اینجا تعلیلی که ذکر میشه باید اتصاف حکم به نبع رو ثابت کنه؟ نه، باید منطق رو توجیه کنه، باید اتصاف حکم به نبع در فرض فاسق بودنه. نبع دلیلی نداره که توجیه اشمل، یعنی دلیلی که در نبع میتونه به طور کلان به طور کلی ثابت بکنه باید تبیین بکنی، حتی در غیر فاسق رو هم بیاد اینجا ذکر کنه. آقا اینو اصلا ادعا نکرده، ادعایی که این خطاب کرده اونو باید تحلیل کنه، تحلیل باید اون ادعا رو توجیه کنه، پس باید اشمل توجیهات نسبت به اون ادعا باشه، بیشتر از این که دلیل نداریم که. پس عملا موضوعی که میگیم در اون حیطه علت مخصصه غیر از موضوعی که در گزاره شرطیه بر مفهوم شرط ملاک بود، بلکه موضوع مقیده به شرط، یعنی نبع فاسق، ولی اون موضوع گزاره شرطیه نبع باشه، نبع فاسق در حیطش اگر علت وجود نداشت ما میتونیم از مخصصیت علت استفاده بکنیم، بگیم نه نبع فاسق اگه جهالت نبود اشکال نداره. اینم درست نیست. چرا؟ چون اینه که میگیم باید توجیه اشمل در حیطه موضوع، که موضوع شد نبع فاسق، ولی موضوع گزاره شرطی نبع باشه، ولی موضوع اینجا شد نبع فاسق، این که ما میگیم توجیه اشمل باید ذکر بشه، این در جاییست که میخواد حکم رو چیکار کنه؟ توجیه کنه، نمیخواد حکم رو به مرحله عمل تقریب و نزدیک بکنه، نمیخواد یک کار کنه عمل کنه. آقا اینجا داره میگه بابا این کارتون حماقته، داره میزان قبح عمل را، ندامت را، این توضیحات رو نیاز داشت که بعد پشیمون میشید دستتون میگزید این چه کاریه میکنید فلان اینا، اینا رو نیاز داشت بگه؟ نه، این داره میزان دوری رفتار از حق را بیان میکنه. خب تحلیلی ذکر میکنه که تناسب با جانداختن این نقطه باشه. یه وقتی نه، یه وقت داره محدوده حکم رو روشن میکنه، لا تعقل رو مال انهو حامس، نه که تو خودت میفهمیدی حامز رو نباید میخوردی، میخواد نکته حکم را بگه لا تکل رومال انه حامز، من میفهمیدم حامز رو نباید بخورم، نه اون دو دکتر داره با ما میگه، میخواد محدوده رو بگه. خب این توجیه و توجیه اشمل باشه، ولی وقت یه کاری میخواد بکنه من برم عمل کنم، من نگیرم بخوابم، میخواد بگه اگه ایمان داری فلان کن. خب میگیم آقا اینم مثلا توجیه اشمل رو داره میگه. آن؟ چی؟ نه دارم عرض می... اون اشکال دیگه بود دیگه، دارم فرض میگیریم که خبر عادل عمل بهش جهالت نیست، ولو حالا سیرم ثابت نباشه، یعنی جهالت غلیظه، جهالت سفاهته. آن؟ وقتی داره فرض اینه دیگه، ولو که استدلال پیش نمیرفت که، اون که اشکال دیگه میشه. وقتی جهالت به معنی سفاهته میخواد چیکار کنه؟ تازه جهالت به معنی سفاهت هم نباشه، فضای آیه مشخصه، تعلیلش برای اینه که تو بری عمل کنی، نمیخواد ایته یه حکم رو بیان بکنه. حالا بسته دیگه به همین مقدار. پس استفاده از تعلیلم راحت نیست. تنها راهی که ببخشید، تنها راهی که میتونیم از تعلیل استفاده کنیم اینه که بیان بگیم اصلا کلن عرف خودش ذهنیتش اینه که جهالت معیار در عمل هست، کاری به این حرفا نداره. خود ذهنیت همینه، آقا من جهالت بود باید عمل کنم، نباید عمل کنم، جهالت نبود باید عمل کنم، معیار اینه، منات اینه. و از این تعبیر آیه تایید همون ذهنیت خودش، حالا ولی ذهنیتش قطعی نبود، ولی الان دیگه ولی خیالش راحت شد بعد از اون، تایید این رو بفهمید. این که اینجوری باشه دیگه نیازی هم نیست بگیم تعلیل در خارج از حیطه موضوع مؤثر هست یا نیست، نه، در همون حیطه‌ای که عضو ذهنیت و ارتکازش بود، شاید در غیر خبر هم این ذهنیت را داشت، که نقطه تنظیم عمل جهالت و عدم جهالت. اینو تایید میگیره از آیه که نقطه تنظیم عمل جهالت و عدم جهالت، میره رفتار میکنه. ولی این ذهنیت عرف بخواد تایید بشه، این مستلزم اینه که واقعا عرف بگه نه، خبر عادلی که مشکوکه، مشکوک و صحه است، مشکوک و صدقه، واقعا به نظر من اون جهالتی که معیار عمل است را ندارد، معیار یعنی عدم عمل است را ندارد، محرز باشه براش، و این محرز نیست. در صورت محرزی که سیره ارتکازی داشته باشه عرف، که عمل به خبر عادل جهالت بار نیست، که این فقط در چی میاد؟ وسوخ میاد. و الله اگر سیره عملی داشته باشه، یعنی عرف سیره عملیش برای این شده که به خبر عادل عمل کنن عادتا، ولی نیومده تصدیق کنه در وجدان و نفس خودش که این رفتار رفتار غلطی نیست، فقط عادت شده، عادت خارجی شده. اصلا نگاه نظری به این رفتار اینجور نداشته که بعد بیاد تصدیق بکنه، ارتکازش اینو تایید نمی‌کرده. این حتی اگه سیرم باشه از این تحلیل نمیشه استفاده کرد. دیگه بس، وارد مفهوم وصف میشیم برای جلسه. بعد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج. مفهوم بر اساس حدس نکته تعقید و اینهاست نوعا، حالا در امثال شرط و وصف و اینا حداقل در این مفاهیم. و وقتی آیه داره نکته رو به معنی جهالت معرفی میکنه، دیگه عرف برداشت نمیکنه و حدس نمیزنه که نکته این تعقید این بودی که خبر عادل حجته، نه، این نکته تعقید این بودی که خبر عادل معمولا اول به جهالت نه، چون معمولا خبر عادل وسوق میاد. ولی اگه نیاورد عمل بهش جهالت بود، ما میتونیم برداشت کنیم و حدس بزنیم نکته این تقیید به شرط این بوده که خبر عادل ولو جهالت هم نباشه، جهالت هم باشد عمل بهش، بازم ملاک به نکته حجیته. وقتی خودش نکته رو ملاک رو گفته، همچین حدسی زده نه. نظرم دلالت مفهومی، چون دلالت حدسی و استیادیه، اصلا در مقابل اونچه که در کلام ذکر شده شکل نمیگیره. مفهوم در طول منطوق خودش فقط نیست، در طول همه اون چیزیست که شما از کلام دریافت میکنید، این نتیجه این میشه. این اشکال به نظرم کاملا وارده نمیشه.
در وصفم میاد
چون؟
در وصفم میاد
همین اشکال، در وصفم میاد همین اشکال، در وصفم میاد که حالا بحث میکنیم. تا وصف خب یه مقدار مشکلش عمیق‌تر از اینه، یعنی فارغ از این اشکال هم ما ممکنه اشکال بکنیم حالا قبل از این اشکال. دیگه بریم سراغ ادامه بحث خودمون. خب بله، بلندتر بفرمایید من بشنوم.
نظر مرمون رو سه تا اشکال پیش گرفتید. یکی استثنایی بود که آقا اصلا این معنای سفر نیستش اینها، بعد بیشتر سومی رو باز کس کردن تو جواب دادنش باز اومدیم روی اولی دارید.
نه رو اولی نیست. ببینید سومین ما چی جواب دادیم؟ بله، جهالت به معنی فرض کنید عدم علم نیست، ولی لزوماً به معنی سفاهت با این تندی تعبیر، با این تیزی تعبیر، با این درجه مذمومیت، این چطور اثبات میشه؟
همین گفتید چجوری اینو بپذیریم؟ خب همین که حداقل فرقش اینه که توضیحی که میدن اینا با این تعمد برکس نداره، عادل شک دارن بهش، و
ولی از این جهت که این میدونم تحمل مرکز نداره، من وسوق ندارم، ولی حد اولش فرقش با فاسق اینه که تحمل مرکز نداره. با این باعث میشه که من کار یعنی عمل به فاسق سفیهانه باشد برام، نه به اون حد، ولی عمل به عادل سفیهانه نباشد، موجه باشه ولی سیره هم نداشته باشه.
نشد موجه است یا نیست؟
اوغلا هم یه موجه است.
خب پس سیره داره، یعنی سیره ارتکازی داره ولی سیره عملی نداره. خب دیگه این که نشد که، ما قبول نداریم دیگه. ما میگیم عمل، ببین بحث چی بود، ما میگیم عمل به خبر ثقه در جایی که احتمال تخلف توش هست، نه جایی که وثوق میاره، جایی که احتمال تخلف هست. یعنی ثقه گفته این پزشکه، من دیدم این چیز پزشکی داره چی چیه، ولی من احتمال میدم این بنده خدا پزشکی نبوده، مهندسی بوده، اشتباه دیده. 20% واقعا احتمال، واقعا 20% احتمال. بچه‌مو مریض شده میبرم پیش این دکتر، حالا یک میبرم دو ارتکازم تایید میکنه ببرم، ما اینو قبول نداریم. ما مسلما اینطور نیست، لااقل معلوم نیست اینطور باشه که وقتی واقعا احتمال تخلف ثقه در اغراض لزومی ها، در واجب و حرام ها، نه در مستحب و اینا، در اغراض لزومی شما احتمال تخلف ثقه میدی از واقع، بگی نه این رفتار ما در عمل به کلام ثقه رفتار جاهلانه ای نیست. شاید نگی سفیهانه با این درجه ذمش هست، مثلا فرض کن نگی، ولی دلیل نبشه کلمه جهالت عیناً همون سفاهت باشه. همه ی انصرافاتی که تعبیر سفاهت داره، مگه تعبیر جهالت هم باید داشته باشه؟ انصراف مال تعبیره. بله جهالت عدم علم نیست، ولی عدم علم نیست، من تو بالاخره، یعنی هر عدم علمی جهالت نیست، ولی بالاخره جایی که علم نداری رفتارم موجه نیست، که عمل به خبر ثقه‌ای که وثوق نیاره به نظر ما یا موجه نیست یا محتمل موجه نباشه، لااقل محتمله، درسته؟ فلذا ما احتمال میدیم که این سفیهانه باشه و تحلیل بگیرتش، و وقتی احتمال دادیم دیگه نمیتونیم بیاییم مقابل مفهوم قد علم کنیم با این، ببخشید نمیتونیم با مفهوم بیایم چیکار کنیم، اونو بزنیم زمین، اون تحلیل رو بزنیم زمین، چون چه بسا تعارض داخلی داشته باشه، تعارض داخلی داشته باشه ولو احتمالش هم بدی نمیتونی عکس کنی دیگه. خب اما چیزی که میخواستیم اضافه کنیم، به نظر میرسه که اشکالاتی در آیه نبع استفاده به آیه نبع هست، مفهوم شرط تحلیل کار نداره، تحلیل رو بستیم جواب دادیم رفت. مفهومم جواب دوم، اشکال دوم، اشکال تعارض با تحلیل قبول شد، درسته؟ توضیح داده، البته ایشون تو عبارت تعارض رو ظاهرش اینه که جواب داده به جواب محقق خراسانی، یعنی سالس رو ایشون جواب نداره، تو گفتم خودش هم این سالس رو قبول نداره و خود شهید صدر هم آیه نبر رو قبول نداره. خود شهید صدر دلیلش بر حجیت خبر واحد یکی سیره است، گفتم سیره متشرعه، و بلکه سیره اوغلا میگن خبر این موثوق هم نباشه سیره داره مثل آقای خویی، و یکی هم اخبار روایاتی که داله بر حجیت خبر واحده. حالا شما میگی دور میشه، میگی دور هم نمیشه، بس میکنه میادیم بعد. نیازم نبود دیگه، آیه شاید تایید باشه،
فقط میشه ارشاد، یا اینکه بازم یه حالا
نه بیشتر از ارشاد دیگه ازش استفاده نمیشه، چون نکته تحلیلی باشه، تحلیل تعبدی بودن ازش استفاده نمیشه. خدمت شما عرض شود که
سیره احتجاجی هم
نداره، نه حالا بحث سیره برسیم، من عرض میکنم سیره عمل به خبر ثقه اگر وثوق نیاورد سیره نداره، ولو اینکه ظهور اگر وثوق به مراد نمیورد سیره داشته باشه. فرق است بین ظهور و سنه، توی ظهور ما حجیت رو و سیره رو و صحت عمل رو هیچ مبتنی نمی کنیم بر وثوق، نه بر وثوق خودمون نه بر وثوق نو دیگران، و دلیل داره توضیح دادیم، بعد من تو سیره اینا رو باز میکنم ایشالله. و ولی تو خبر مبتنیه، به نظر میرسه که توی صدور مبتنیه بر اینه که وسوخ پیدا بشه، توی جهت هم مبتنی نیست، توی ظهور هم روشنتره که مبتنی نیست به وسوخ، توی سند مبتنیه. حالا شهید صد مبتنی نمیدونه ها، ولی خیلی ها میگن چرا باید وسوخ پیدا کنه؟ حالا یا تو وسوخ پیدا کنه یا نوع وسوخ پیدا کنن، که حالا بعد بحث میکنم ان شاء الله، عجله نکنید اینا رو، بعد میاد دیگه. ما این نبه حالا میخوام تمومش کنم، اونا رو بعدم وارد میشه. آیه نبه به نظر میسه مفهوم شرط توش قابل استدلال درستی نیست. چرا؟ خب یه جواب همین تعارض تعلیل و مفهوم، یه اشکالم محقق موضوع بودن ممکنه مطرح کنه که ما اونو جواب دادیم محقق موضوع بودن را، درسته؟ یه اشکالم مبناییه که اصلا کی گفته شرط مفهوم بل جمله داره، مفهوم فل جمله داره؟ فقط جایی شرطیه مفهوم بل جمله دارد که یا جزا مقدم باشه یا موضوع مبدع جمله قرار داده شده باشه. مثلا بگه تبینو النبع انجا به الفاسق، یعنی جزا رو مقدم میارن، اکرم العالم انجا اک، یا جزا مقدم باشه یا موضوع مبدع جمله گذاشته شده باشه، یعنی النبع انجا به الفاسق فتبینو. تقاضی کردیم این مبنایه، باز مبنای شلیلیه، به نظر میسه حرف خوبیه. حالا البته ما این بحثی که کردیم تفصیلش یه خورده بیشتر بود، تفصیل دیگه ای هم داره، بعد جای دیگه هم شاید قبول کنیم، ولی ایشون اینجور میگه بالاخره فی الجمله حرف خوبیه، این مبنایه دیگه. ولی اگه کسی مفهوم شرط رو قبول داشته باشه واقعا این مفهوم شرطیش محقق موضوع نیست، مفهوم داره، شرطیش محقق موضوع نیست، مفهوم داره، میمونه بنابراین مبنای اشکال تعارض تعلیل و مفهوم. علاوه بر این اشکال میخوام بگم دو اشکال وارد دیگه هم ما داریم با آیه نبع، این دوتا رو میخوام بگم الان بحث سر اینه به مفهوم شهر. دو اشکال دیگه هم داریم. یه اشکالیست که آیه سیستانی داره به مفهوم آیه نبع، که اشکال به نظر من اشکال خوبیه و اون اینه که ایشون میگه ما اگه مفهوم شرط، من تقریب دارم میکنم البته ها، تقریبی که به نظرم درسته و این چسب و اینا توضیحی که میدم، بعد جمله تعبیر ایشون رو هم حالا آخرش هست. چرا ما مفهوم شرط رو قبول داریم؟ یه وقت میگیم وضع شده، حالا این یا ساختار شرطی بر نسبت التصاقی تلازم طرفینی، جزام که سنخ الحکم به حسب ظاهر اطلاقی، فرضا میشه مفهوم. خب بله اینجوری باشه، حالا اشکالی نیست دیگه، اشکال سیستانی نمیاد، ولی مسلماً خلاف وجدانه، مسلماً نکته مفهوم شرط وضع ان و نسبت التصاقی برای تلازم طرفینی نیست. حالا دلایلی داره، یه شاهدش اینی بود که ما عرض میکردیم که قبلا بکنم گفته باشم براتون، یه شاهدش اینه که بعضی اومدن مفهوم شرط رو انکار کردن. میدونید دلیلشون چیه؟ دلیلش اینه که شما بگو اکرم العالم لا تکرم الفاسق، آدم احساس معارضه بدویه میکنه، یه احساس معارضه میکنه که من عالم فاسق رو چیکار کنم، انگار معارضه این دو خطا، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، دو تا اطلاق دیگه، اطلاق هم هست دیگه. ولی بگو اکرم زیدن انجاعک و جمله دیگه، اکرم زیدن مثلا ان اهدا الیک مثلا فلان چی؟ نه درسته دیگه، نه گوش بدید، عموم منوج میخوام بگم دوتا مفهوم با اطلاقشون به نحو عموم منوج با هم تعارض دارن، دارن دیگه، این دوتا مثالی که زدن مفهوماشون عموم منوج تعارض داره، این جمله که مثال زدن، نه اکرم زیدن اینجا، حالا مفهومش داره میگه دیگه، نه مفهوما اکرم زیدن اینجا اک، مفهومش اینه که اگه هدیه ام داد واجب الاکرام نیست، هدیه ام نداد واجب الاکرام نیست، مفهومشه دیگه، این اطلاق مفهوم شامل فرض هدیه ام میشه. اطلاق دلیل دوم هم که میگه، اطلاق مفهومش که میگه هدیه نده شامل فرض آمدن زیدم میشه، میگه اکرام نکن شامل فرض هدیه. خب دو تا جمله مفهومشون عموم منوته با هم، یعنی مفهومشون به اطلاق با هم تنافی داره. اکرم زیدن اینجا اک مفهومش یه اطلاق داره، با اکرم زیدن این اهدا الک کذا مفهوم این تعارض میکنه، درسته؟ مفهوم ها تعارض میکنه. اولی میگه هدیه داد اکرام لازم نیست، فقط آمدن ملاک. دومی میگه آمد اکرام لازم نیست، فقط هدیه دادن ملاک. ها این مفهوم ها اطلاقاش با هم نمیسازه، درسته؟ خب شما و وجدانتون اگه به شما بگن اکرم زی، اصلا نمیتونید مثالو تصویر کنید. چی؟ اگه بگه اکرم زیدن ان جا اک و اکرم زیدن ان عهد الیک کذا، خب اگر کسی این دو جمله، هیچ احساس معارضه نمیکنه، هیچ احساس معارضه آدم نمیکنه، واقعا هیچ احساس معارضه نمیکنه. ولی در اکرم العالم ولا تکرم الفاسق آدم احساس معارضه در عالم فاسقش میکنه که چیکار کنم من اینو، احساس معارضه میکنه. این نشون میده که مفهوم شرط به نحوه بالجملش، فل جملش کار نداریم ما، به نحوه بالجملش اصلا مطابق ارتکاز نیست. و الا باید تعارض بدوی میکردین دو جمله، یعنی باید احساس معارضه میشد بین این دو. معلوم میشه اطلاق نمیتونه بیاد ثابت بکنه مفهوم شرط را. ولی خب چطور پس اطلاق اکرم العالم و لا تکرم الفاسق احساس معارضه میشد توش، ها؟ ولی تو این دو جمله مفهوم که اکرم زیدن اینجا و اکرم زیدن این اهدا الیک کذا احساس معارضه نمیشه. معلوم میشه یک دلالت اطلاقی بر مفهوم وجود نه. اینو بعضیا شاهد گرفتن گفتن اصلا شرطی مفهوم ندارد. تمام. خب ما میگفتیم اینو میشه جواب داد. چجوری جواب بدیم؟ میگفتیم شما فکر کردید که مفهوم از سنخ دلالت منطقی اطلاقیه. نه، سنخ دلالت منطقی اطلاقی غیر از سنخ دلالت مفهومیه. مفهوم به خاطر استیاد و حدس عرفه. وقتی این دو جمله رو با هم میدی دست عرف، دیگه عرف حدس نمیزنه. نکته تغییر این بودی که به طور بالجمله متکلم داره تقسیم میکنه و اگر نیامد دیگه وجوب اکرام در کار نیست. این حد زده نمیشه وقتی دو جمله رو میدی، فلزا هیچ احساس معارضه نمیکنه. کجا عرف حدس میزنه و این حدسش مبنای عمل قرار میده؟ وقتی اطلاعات رو هم میریزه دیگه، وقتی دو جمله رو کنار هم قرار میده میبینه اصلا همچی حدسی نمیزنه، فلزا همچی مفهومی شکل نمیگیره که بخواد معارضه بکنه. ولی اگر تنها جمله موجود چی باشه؟ اکرم زیدن اینجا اک باشه، اونجا عرف چنین حدسی میزنه و مفهوم میگیره. اینا با هم منافات نداره که جمله اکرم زیدن اینجا اک یه حدسی ازش زده میشه، جمله اکرم زیدن اینجا اک با اکرم زیدن این اهدا الیک کذا در کنار هم، این دو جمله در کنار هم یه حدس دیگه ازش زده میشه. نه، هیچ بدون تنافی نیست، چون میگم این چیزی نگفته متکلم، مفهومو که نگفته. در اکرم العالم داره میگه عالم و اکرام کن، خب عالم شامل فاسق هم میشه، گفته، این گفتنه هست، دست تو نیست. ولی توی مفهوم شما میای استیاد میکنی، وقتی استیاد میخوای بکنی اطلاعاتو میریزی رو هم استیاد میکنی، والله معلومه استیاد بدون دیدن اطلاعات باطله، ولی هیچ تعارض بدوی هم نیست به نظرم و نتیجتا این شاهد درستی نیست. خب ولی این نکته شاهد بر یه چیز دیگه میشه و اونه که نکته مفهوم اگرم مفهوم رو قبول کنیم دلالت وضعیه بر نسبت التصاقیه نیست. اینو نشون و اتفاقا اونایی که مفهوم رو انکار کردن به این استدلال خواستن 600 تقریب 600 رو خواستن رد کنن، بعد فکر کردن تقریب 600 رو رد کنه به این استدلال دیگه کار تمام میشه، دیگه نمیشه مفهوم درست کرد، در حالی که راههای دیگه ای هست. خب حالا عرضمون اینه، این نقض نشون میده که پس دلالت مفهومی دلالت وضعی نیست. پس بر اساس چیه؟ میگفتیم بر اساس اینه که شرط وقتی به کار میگیرن در مقام تقسیم معمولا به کار تناسب تقیید به شرطیه با این است که برای تقسیم به کار گرفته، برای تشقیق شقوق به کار گرفته شده باشد. و اینم دلیل داره که چرا اینجوریه. حالا اینا رو من دیگه وقت نمیشه خیلی باز بکنم، ولی ادعا اینه. حالا ادعای آیه روحانی اینه مثلا فرض کنید، یا ادعای آیه شاهرودی اینه. البته تعبیراشون فرق میکنه، آیه روحانی میگه اطلاق مقامی، مثلا آیه شاهرودی میگفت تقیید صدق، ولی خب اینا رو میشه به هم نزدیک کرد، تقریب کرد که نکته چیه فلان اینا. من به وجدان فعلا احاله میکنم، وقت نداریم دیگه. ادعا اینه که در جمله شرطی مقام مقام تقسیم میاد، یعنی همون که ادبا میگفتن که اگر زید اومد اکرامش کن، و الا فلا، و الا فلا انگار در تقدیره، یعنی تقدیر، یعنی تقسیم دیگه، معنیش اینه که تقسیم، درسته؟ میگفتن شرط یه نقطه مقابل داره که اینجوری محذوفه و الا فلا. خب نکته پس مقام اولیه و طبیعی جمله شرطیه در تقسیم وضع نیست، درسته؟ خب حالا آیه سیستانی اشکالشون اینه، میگن یه جاهایی این مقام وجود نداره. کجا؟ اینجور فرموده، فرموده در قضایای خارجیه مفهوم نیست، در قضایای حقیقیه مفهوم نیست. این تعبیر یه خورده ناگویا بوده، باعث شده به ایشون اشکال کنن. حالا ما تقریب میکنیم، اینجوری تقریب میکنیم که به نظر اینجوری میشه دو گفت و اشکالی وارد نباشه، که یه وقتی یه حادثه اتفاق افتاده، یه مسئله محقق شده، میخوان بیان حالا که این حادثه اتفاق افتاده در مورد این حادثه اتفاق افتاده چیکار کنن؟ حرف بزنن. نه اینکه فقط هم در مورد این حادثه اتفاق افتاده حرف بزنن، شاید میخوان یه نکته کلیه‌ای بگن، نه قضیه خارجیه به این معنا باشه که فقط من میخوام در مورد این حادثه که اتفاق افتاد حرف. نه شاید قرآن که بیکار نیستش که بیاد در مورد این حادثه فقط اونو بخواد بگه، میخواد این کبرا بده دست تو، باشه، ولی کبرا رو کجا میده دست تو؟ جایی که داره در مورد حادثه که اتفاق افتاده حرف میزنه. اینجا خیلی طبیعیه مقام بیان بیان تبعات حادثه باشه، نه بیان تقسیم و تشقیق شغل. یعنی آقا فاسق خبر آورد، ملت آماده شدن برن جنگ، میگه ای فاسق خبر آورد تو میشید بری جنگ، رفتار جهالت بار نکنی. نکته کلی اینه که رفتار جهالت بار نکنید، به فاسق اعتماد نکنید، چون داره تبعات حادثه رو میگه. حادثه که اتفاق افتاد، خود این که حادثه اتفاق افتاد بعد من حرف میزنم، احتمال این رو ایجاد میکنه، ظرف این رو فراهم میکنه که ما میخوایم تبعات حادثه رو بگیم، نمیخوایم بیام خبر رو تقسیم بکنیم. ولی اگه هیچ اتفاقی نیفتاده، همینجوری من بعد ولر نشستی مثلا فاسق خبر نیومد، همینجوری بیاد بدون اینکه شأن نزولی باشه، حادثه‌ای باشه فلان، بیاد به شما بگه که انجا اکن فاسقون به نبأ فتبین، این حالت اولیه شرطیه و ظرف اولی شرطی اینه که بخواد تقسیم بکنه، نه اینکه بخواد تبعات شرط رو بیان. شرطیه هر جا بخواد تبعات شرط رو بیان بکنه مفهوم نداره، چون میخواد بگه شرط اتفاق افتاد بعد چه میشود، آنگاه چه کنی، به مفهوم ربط نداره که، این فقط داره منطقو میگه. ولی وقتی میخواد تقسیم کنه مفهوم داره. وقتی اتفاقی افتاده در پرتو اون میان تکلم بکنن، احتمال این که داره تبعات حادثه رو میگن جدی میشه. فرضا مقام تقسیم چی میشه؟ احراز نمیشه. ولی اگه هیچی اینو خراب نکنه، هیچی این انگولک نکنه، این حالت اولی و ظرف اولیه دلالت شرطیه رو که مقام تقسیم خراب نکنه، تقسیم فهمیده میشه. این میشه بیان آیه سیستانی در اشکال به این آیه. به نظر من اشکال واردیه. ما اگرم بپذیریم که مفهوم دارد شرطیه، به خاطر اینکه مقامش مقام تقسیمه، در این آیه همین که یه اتفاقی افتاده داره در ضمن این اتفاق مطالبش را میگوید، دیگه احراز نمی کنیم اون مطلب تقسیمه، شاید داره تبعات این را میگه. این خودش این یه جور محتمل قرینی است. اشکال کردن با آیه سیستانی، گفتن این حرف شما درست نیست، چون وجدانن اگر آیه اینجور بود، نه همین در همین حادثه هم اتفاق افتاده بود، ولی آیه اینجور بود، نه و اینجا به الفاسق فتبینو، اینجا شما وجدان شما مفهوم میگرفتی یا نه؟ میگرفتی دیگه. این اشکال واره نیست مسلما. چرا؟ چون اگر حادثه هم اتفاق افتاده باشه ولی متکلم بگه نه و اینجا اکم فاسقون به فتبینو، این خودش قرینه بر مقامه تقسیمه، نافی احتمال قرینیت این ظرف است که چون اتفاقی افتاده من میخوام بهونه استفاده کنم تبعات حادثه رو بیان بکنم. اگه میخواستم تبعات حادثه رو بیان بکنم نمیگفتم ان نبع انجا کن فاسقون به. درسته؟ این به نظر میرسه فلزا اشکال سیستانی قابل دفاعه و این اشکال دومه وارد به استدلال باهایی. اشکال اول که تعارض با تعلیل شد. اشکال سومی که باز وارده به استفاده از آیه اینه که مورد آیه چی آقا؟